أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على جميع أنبيائه ورسله، وعلى سيدنا خاتم النبيين، وعلى الأئمة الهدى من أهل بيته والخيرة من آله وصحبه، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. مطلبی که قرار با دوستان و برادران و خواهران گرامی در دو تا سه جلسه پیرامونش گفتگو و تفاهم و تبادل نظری داشته باشیم، حق و باطل در قرآن کریم است. حق، باطل. اول ببینیم ماها با همین برداشت ها و آگاهی هایی که تا حالا داریم از کلمه حق چی میفهمیم و چی اراده می کنیم، و برای اینکه برداشت حساب شده تحلیلی رو مبدأ بحث قرار نداده باشم، خواهش میکنم یکی از دوستان با همون برداشتی که الان در ذهن دارن بگویند وقتی ما میگیم حق، از حق چه میگن. یکی از دوستان بگویند. نه، من دوست دارم همون برداشت نه قرآنی رو نمیخوام الان بگم، یعنی این که خب ما در کلمه حق یه کلمه بیگانه ای از محاورات روزانه ما نیست. ما میگیم ما حق، ناحق، این حق این باطله، چرا ناحق میگی، چرا حق سرت نمیشه، چرا دنبال حق نیستی، از این حرفا، چرا تسلیم حق نیستی. میخوام بگم این حقی رو که ما در محاورات روزانه به کار میبریم، دوست ندارم که فعلا گسترش بدیم مطلب به مطالعات، نه که به گفتگوها، محاورات. بریم تصراق رو خب حالا یکی از دوستان عزیز بفرمایند که این کلمه حقی را که ما روزانه در محاضراتمون به کار میبریم و میگیم حق و ناحق و حق حق بزن و دنبال حق برو و اینا، آقا از این حق چه میفهمیم؟ چه منظوری داریم؟ یک کلمه بی‌معنی که نیست، برامون معنی داره. بله، آبار کلمه ناهای کلمی همیشه جزء دوستان دست به نقده. بله،
در مسئله اجتماعی اون توفیق یه مسئله بسیارش میشه، مثلا حقی داریم که حق رو هر وقت در اون موقع مقابل میشه باز در آن حق بزنه و حتی دیگران رو
من که نگفته با حق تو بازه رو بگیر
اون خود رو بگیر
با خود دیگه نمودارش بازه رو بگیر گفتان که از حق چه میدم نشوقه دارم. شما فرمودید که ما به حق چه رو می آوریم و حق را چه کنار می نمیم. نه، اینو عرض کردم. سوال من این بود که سوال من این بود که از واژه حق چی میفهمید؟ همین که سرکار الان گفتید آدم تا وقتی که به نقدشه دم از حق میزنه، وقتی به درش بود دم از حق نمیزنه، کاری به حق نداره. اصلا همین حق، منظور از این حق چیه؟
این
چه شده؟ من نمی‌دونم. راستش، من فرآیندی که توی شیوه‌ای که حق ما رو می‌گیره. بله.
حق
ما رو می‌گیره. حق رو حساب بده. راستی که این
حق در لغت به اصطلاح چیزی در جای خودش واقع شدن، یعنی اون پایه درم که تو اصطلاح محلش قرار میگیره این صفحه، این از همین ریشه هست. ردش های کلی در مقابل طول که چیز در محل واقعی خودش واقع نشه، هر اگر حفظ چیز از اون موقع ادا بشه که اون واقعیت در جای خودش قرار،
یعنی برداشت جناب عالی از حق اینه چیزی که در جای خودش باشد. حق عبارت است از چیزی که در سلام علیکم جای خودش باشد. خب این یک برداشته دیگه. ببینید غیر از برداشتی که ذکر شد، اینی که فرمودید آیتون مصداقهای حق بود، فرمودید میفهمیم راستی درستی پاکی. اونو که من میخواستم سوال بکنم که آقا رفتم سراغش اول بار، اینه که از حق چه میتونم خواهش میکنم؟ بله، هر اون شوقت که به این ترتیب طبق این توضیح مطلب مطلب دیگری است، با اون این که حق کدومه؟ حق اونیست که مردم عموم میپذیرن، حق اون چیزیست که از طرف عموم پذیرفته شده است، و باطل اون چیزیست و ناحق اون چیزیست که از طرف عموم پذیرفته شده نیست. برداشت ایشون از حق اینه. اینوان که فرماید با این که من نمیخواستم عرض کنم معیار این که چیزی حق است یا ناحق است چیه، یا اینی که سرکار فرمودید مستقیما برمیگرد به معیار، ولی در این حال ارتباط با سؤال من هم داره، یعنی ارتباط با مفهوم هم داره، با معنی هم داره. خود از همین گفتگوی چیزی به دست اومد و این است که ما بسیار اتفاق میفتد که واژه‌هایی را هر روز چند بار به کار میبریم و اگه ازمون بخوام که این واژه‌ای که به کار میبرید برامون معنی کنید، محتاج به یک مباحثه و گفتگوی مفصلی است. لااقل این به دست اومد. یعنی آقای دکتر بفرمایید. بله،
مفهوم بنده از حق میگه این ساز خلاص جهان این بسه بازم چون بیش راه بیش بیش حقیقت وجود داره در دستگاه دلغت و در مفاهیم عالی چیزی هست که اون حق هست.
یک چیزی هست یا هرچه وجود دارد حق آن است که وجود دارد، یا نه اون چه وجود دارد تقسیم میشه به دو بخش، بخشی حق بخشی باطل.
این حق یه چیزی ثابتی است که وجود دارد، اون چی که قیل از اون باشد در مقابل این باطل است. این یاری وجود دارد به نام حق.
مشخصاتش چیه؟ بله فرما بخمیلیم چی ها؟ خیلی خوب اون معیار این تو که سرکار بگید به سؤال من دقت فرمایید. یک وقت میگید اون چه وجود و واقعیت دارد حق است. خب این یه تعریف خوبیه، روشن الان خوب از نه روشن بودن ها، روشنه. هر چیزی که تحقق دارد واقعیت دارد به اون میگیم حق. حق اون چه؟ یعنی اون که واقعیت اون که هست و باطل اون که نیست. ولی یه وقت میگید نه، اینایی که واقعیت داره به دو بخش، به دو گروه تقسیم میشه، بخشی حق است بخشی باطل است. ما از شما سوال میکنیم که با این تقسیم بندی و گروه بندی رو با چه ویژگی با چه خصوصیتی باید انجام بدیم؟ اینا تمیز به سوال. بله سرکار مثل توضیحی داشته داره من نه. خب اینا که فرمایید که بنابراین اصلا خود این که از واژه حق چه میفهمیم مطلبی است در خور بررسی که حق چیست. ما اصلا کلمه حق رو به چه معنی به کار میبریم؟ وقتی میگیم حق چه معنایی رو اراده میکنیم؟ چه چه ملاک و معیار و چه ویژگی هایی رو باید در نظر بگیریم تا بگیم این حق است و این حق نیست. حالا این بحث تحلیلی، یعنی حالا که معلوم شد اون برداشت های متعارف من گویایی و روشنی کافی نداره، اجازه بدید که قبل از این که من وارد بحث حق و باطل در قرآن کریم بشم، اصلا ببینیم خوب بخواهیم حق چی، از حق چی میفهمیم، از باطل چی میفهمیم، و بعد بریم سراغ این که قرآن در این زمینه چه دید و چه نظری داره. قبل از نزول قرآن هم کلمه حق و کلمه باطل در لغت مردم بوده، پس باید بریم معنیش چیست. حق به طور معمول گفته میشه دو معنی دارد، یکی حق عینی و یکی به تعبیر حق علمی یا حق فلسفی یا حق عینی و یکی حق حقوقی. یعنی کلمه حق با دیدی در دو زمینه به کار میره که با هم دیگر تفاوتی دارد. یکی حق عینی، حق عینی عبارت است از اینکه چیزی در عالم عین تحقق داشته باشد. حق موجود ثابت در لغت ها هم یکی از معانی که برای واژه حق گفته میشه الموجود ثابت، به این معنی هر واقعیت عینی حق است. به محض اینکه چیزی واقعیت عینی داشت، این واقعیت حق است، ثابت است، موجود است. در زبان ما و در عرف ما از این ریشه یک واژه عربی که به فارسی هم اومده گرفته شده با اون معنی تحقق. یه وقت فلان چی تحقق دارن؟ یه چی تحقق دارن؟ داری وجود داره این هست. تحقق داشتن یعنی واقعیت داشتن. به همین معنی است که یعنی در ارتباط با این معنی است که میگوییم این کلام حق است، این سخن حق است. این سخن حق است به این معنا که یعنی این سخن با واقعیت عینی منطبق است، یا به تعبیر دقیق‌تر واقعیت عینی با این سخن منطبق است. کسی میاد یا سر چهار را تصادف خطرناک شد، نفر بعدی هم میاد میگه این حرف آقا حرف حقی نبود، ایشون حرف دیرکتی زد، گزارشش گزارش حق نبود، حق اونطور که حق بود گزارش نداد، یه تصادف مختصری بود، خطرناک هم نبود. این یعنی گفتار این آقا با واقعیت عینی هماهنگی کامل نداشت. واقعیت عینی جوری بود، گزارش این آقا جور دیگر بود. حق به معنی واقعیت عینی و به دنبال اون سخن وقتی منطبق باشه با واقعیت عینی، یا عرض کردم در اصطلاح دقیق‌تر واقعیت عینی منطبق باشد با سخن و گزارش، اون وقت میگید این گزارش حق است. چیزی حق است، خبری حق است، گزارشی حق است، این یک معنی حق. این حق عینی، این حق علمی در علوم، علومی که عرض میکنم علوم به اصطلاح امروز، یعنی در ساینس، در علوم یعنی علوم تجربی، علوم عینی، میگیم علوم میخواهند برای ما اون چه حق است را بیان کنند. یعنی چون اون چه حق است؟ یعنی اون که ثابت است. یعنی یک روزی گفته میشد که آب یک عنصر بسیط است. پندار بشر، برداشت بشر، دریافت بشر، آگاهی بشر درباره آبی بود که آب یک عنصر بسیطه. بعد معلوم شد که خیر، آب یک عنصری ترکیب شده از دو عنصر اصلی دیگر. بعدم معلوم شد که هر یک از اون عنصرها باز ترکیب شده است از عناصر اولیه دیگر. میگیم علوم برای ما اون چه حق است رو بیان میکنن و اون چه باطل است. این حق و باطل برمیگرده به همون برداشت ما از نظر اینکه برداشت ما و دریافت ما و اون چه فکر میکنیم و اندیشه ما مثل همون گزارش ما مطابق با واقع باشد یا نباشد. اندیشه ای که واقع اون چه در عالم عین است مطابق با او باشه میگیم این اندیشه حق است، مطلب حقی است. و وقتی واقع غیر از اونی باشه که مطلبی باشه که ما فکر میکنیم یا میگیم، میگیم این مطلب باطل است. پس حق و باطل بودن اینجا دائر مدار واقعیت داشتن است. حق الموجود ثابت، اون چیزی که در عالم خارج تحقق دارد، ثابت در مقابل متحرک نیست، ثابت یعنی تحقق داشتن. وعظ کردن واژه خیلی معروفی که از حق به این معنا، یعنی با حق به این معنا ارتباط مستقیم داره، واجب تحقق داشتن. فلان چیز تحقق دارم، فلان چیز تحقق ندارم. این یک معنی حق. یک معنی دیگه حق در حقوق گفته میشه، در علم حقوق گفته میشه. بگیم ما حق مردم این است که بتوانند در تعیین سرنوشت خودشون دخالت کنند. این حق مردم است. دخالت کردن مردم در تعیین سرنوشت و مقدراتشون حق اونهاست. حقوق اولیه انسانی، حقوق اساسی، حقوق بشر. حق فرزند بر پدر این است، حق پدر و مادر بر فرزند این است. حقوق بینوایان، حقوق محرومان و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. خوب اینجا حق یعنی که اینجا حق یعنی واقعیه. حق مردم این است که در سرنوشت خودشون دخالت کنند، ولی واقعیت چیه؟ این است که دخالتی ندارن. اینجا میبینید حق به چیزی میگیم که از واقعیت متفاوته. واقعیت جور دیگه است، حق جور دیگه است. در اینجا اینطور میگیم، میگیم حق یعنی اون چه باید باشد، حالا خواه باشه و خواه نباشه. در جامعه ای که مردم در سرنوشت خودشون عملا دخالت میکنن، باز میگیم حق مردم، حق این مردم این است که در سرنوشت خودشون دخالت داشته باشن. اینجا دخالت هم میکنن، واقعیت این است که دخالت میکنن، باید هم دخالت کنن. در جامعه ای هم که مردم عملا از دخالت در سرنوشت خودشون محرومند، میگیم حق مردم این است که در سرنوشت خودشون مؤثر باشن. یعنی باید مؤثر باشن ولی عملا نیستن. پس در اینجا حق به چه معنی گفته میشه؟ اون چه باید باشد. به این ترتیب حق دو معنی اصلی پیدا میکنه، اون چه هست و اون چه باید باشد. در علوم، در علوم عینی وقتی حق میگیم به معنی اول میگیم، یعنی ناظر به معنی اول هستیم، اون چه هست و قوانین و اکتشافات و پندارها و گزارشها از نظر انطباقش با اون چه هست. وقتی در حقوق و ادیان و اخلاق و اینا صحبت میکنیم، در اونجا اون چه باید باشد. حالا میبریم سراغ باز یک برداشت عرفی، مثال عرفی. یک کسی میگه ما کره ما از کره زمین جدا شده است. بهش بگیم آقا حرف ناحق نگو، یعنی چه حرف ناحق نگو؟ میگیم آقا مطالعات اخیر نشون داده است که کره ما از نظر ترکیبات خاکی و ترکیبات اولیه با کره زمین، با ترکیبات اولیه کره زمین تفاوت ها دارد. این حرفی که تو میزنی مطابق واقع نیست. ناحق نگو یعنی چه؟ یعنی خلاف واقع نگو. ناحق یعنی خلاف واقع. بحثر باید و نباید نیست. وقتی بهش میگیم آقا ناحق نگو یعنی سخنی که خلاف واقع است نگو. یک وقت یک کسی میاد میگه آقا فلانی دیدم در برخورد با یک آدم بیچاره چنان به او نسبت به او تکبر به خرج داد و بزرگی فروشی کرد تا آدم متنفر می شد. بگید کار ناحق کرده، درست کار ناحق کرده، یعنی واقعا این کار نکرده، نه واقعا که این کار کرده، واقعیت این است که بزرگی فروشی کرده. این واقعیت ناحق است یعنی چه؟ یعنی باید خلاف این عمل می کرد. پس کلمه ناحق و حق در این دو تعبیر با این دو معنی به کار می رود. اون چه هست و اون چه فعلاً ممکنه نباشه ولی باید باشه. این اون دو معنی اصلی که ما در مورد حق باید بهش توجه داشته باشیم. مشابه این یک اصطلاح امروز در محاورات دوستان روشن فکر هست، حقیقت و واقعیت. دوستان با این با تقابل این دو تعبیر زیاد معنوس هستیم، حقیقت و واقعیت. در اینجا که گفته میشه حقیقت و واقعیت، حقیقت به معنی اون حق اون که باید باشد به کار رفته. میگید آقا واقعیت اینه ولی حقیقت این نیست، یعنی چه؟ واقعیت این هست حقیقت این نیست، یعنی واقعیتی که هست باید اینطور نباشه، باید خلاف اون باشه. میگید فلان مطلب حقیقت هست ولی واقعیت نیست. عدالت اجتماعی حقیقتی است، یعنی باید باشه ولی واقعیت نیست، یعنی عملا جای پیدا نمیشه. دو واژه حقیقت و واقعیت در زبان روشنفکرهای ما الان یک همچین تقابلی پیدا کرده و حقیقت در این دو واژه به معنی حق به معنی اون چه باید باشد به کار رفته و واقعیت به معنی حق اون چه هست به کار رفته. مطلبی که در آغاز بحث باید عرض کنم اینه که این مطلب از پایه های بحث حق و باطل در قرآن است. و اون این اون چیزی که آیه عالی هم سراغش میخواستن برن و اون اینه که حق به معنی اون که باید باشد پایش در دنیا لغت. در دنیای امروز پایش لغت. چطور؟ شما میگید باید عدالت اجتماعی باشد. چرا؟ چرا باید عدالت اجتماعی باشد؟ نه برا، باید انسانها، باید انسان‌ها هر کس هر قدر زورش برسه و ارزه داره بزنه و ببره و بکافه. کی گفته که باید عدالت اجتماعی شده؟ باید رو شما از کجا میارید؟ ملاک شما برای این باید هاستی هر کنانی اول بخشی نداره. واقعیت دیگه واقعیت دیگه بحث نمیدونه واقعیت هست ولی حق به معنی دوم که گفتی باید باشد، این خواستگاه این باید، مبنای این باید چی؟ باز به بحث میدارم. اگر از دوستان سوال کنن آقا این باید هایی که میفرمایید به استناد چی میفرمایید؟ آقای دکتر روبخش فرمودن که ما به استناد قرآن میگیم، میگیم چون قرآن گفته است راستی حق است، باید راست گفت، باید درست بود، باید عدالت داشت، باید حق محرومان رو پرداخت، ما اینا رو حق میدونیم. خب این یه معیار بسیار خوب، ولی اونایی که قرآن رو وحی قبول نکنن پس تو این معیار میلنگن، باید اول بردشون قرآن رو بهشون حالی کرد و قبولون تا این معیار رو قبول کنن. بسیار خوب مطلبی است، ولی آیا همین یک معیار هست؟ بفرمایید این بایدها معیارش چیه؟
این شرط اول این ترازو است، وجود بشر خودشی ربی میخواد، هر بشری نمیتوانه ترازوی اصلی مگر این بشر کتاب دوی وجود آید که عبادت ترازو نرمانه خود بدون و وجودش از سرراز ناخوش محل میتوانه وجود این پاک میشه و وقت میشه یک ترازو به همه جا مقیار حق و باطل و هر چیزی در هر زمانی پیغمبران و امیر اکبر در زمانی هر کسی نمیتونه چه خودش رو بگیرم، ما هم اگر بخون بزارت 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 میکنیم در باره حق و باطل هم برد و هم و برد خانیوشو 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 بنابراین مقیار ما فرمایشات بزرگان و فرمایشات کسانی که دولت رسید سلسله انبیا و اولیا کسانی هستند که در وجود خودشون از وجود خودشون یک ترازوی بدون عیب و نقص و صحیح و بدون خلل رشد کنن، اونها هرچه بگن من باطل باطل من حق
به تعبیر دیگر میفرمایید حق یعنی اون باید چه چیز باید باشد؟ باید گردش کارها در طبق انسان نمونه باشد، انسان الگو باشد، انسان ایدئال باشد. این باید رو ما از اینجا میگیریم، کارها باید اینطور باشد اینطور نباشد. این بایدها را از روی نگاه به انسان ایدئال، انسان برجسته، انسان نمونه تشخیص میدیم. اگر کاری با رفتار او و با اندیشه او و با برداشت او و با گفتار او هماهنگی داشت میگیم حق است، و اگر نداشت میگیم باطل است. به نظر دوستان این معیار به دست دادن مشکل رو حل میکنه؟ بلا
اصلاً چنین فرمانی رو که از کاملا صحیح در مورد افرادی که عقیده داشته باشن به قرآن تعلیم داشتن به سنت در تعلیم هر جا هر منظری از دنیا و جایی که شما مختلف که شما قبلا بین خودتون گذاشتید عقیده در مثلا آفریقای جنوبی الان هست با حقی که در سوئد هست خیلی فرق که خیلی چیزا هستش که در ژاپن به نظر مردم حق میاد، در اینجا به نظر مردم حق نمیاد. مثلا حق این که مردها حق داشته باشن جنبال کنها باشن، این رو اونجا هم حق میگیرن و اعتصاب در بارش میکنن، اینجا در بیسی ما کنن اینجا دو که ما اینجا عقبش هستیم. حقیقتا هم دیگه سیاره که دوستان میکنن حق و باطل از نظر قرآن بله، اگر ما تمام حقوق مردم دنیا رو کنیم مقایسه بکنیم هر که بودی برای خودشون یه حقوقی دارن یه حقوق بدون مرد هم هست و همون تعلیم جمعی فرمونیم که اون چه که باید باشد ولی با اون میاره که خودشون دارن یعنی که الان ما اون گرس کنیم فرمونیم همون چیز رای زازده فرمونیم و ما از نظر قرآنی بگیم که حق بباشده چه هست و به نهار
الاد خان آقای شمولی این نکته اونقدر حساس و ظریفه که من به همد با اینکه یه قدری بس یه قطع فلسفی شاید ببره نمیدونم یا یه قطع متعارف ببره یا ام با این شیری مبارزه تصمیم گرفتم واردش بشیم، چون قرار بنده از طرح این بحث در مجموعه دوستان بیشتر حل این معما بوده و تا بعد بریم سراغ این، اول باید این معما واقعا حل بشه. در خدمتتون هستم یک توضیح درباره فرمایششون بدم و بعد آقای بعدم سر کنم. اینا که فرمود دوستان اینطور که الان از سخن آقای دکتر مولوی استفاده کردید، حق معیار ثابتی پیدا نمی کنه، حق میشه نسبی. و چرا ما و شما اینجا دور هم نشستیم پیرامون حق و باطل از دیدگاه قرآن بحث میکنیم؟ چون ما اون ترازوی کلیمون را، اون انسان نمونمون را پیغمبر و پیغمبران و ائمه انتخاب کردیم و اون گفتار حق و گفتار اصل و گفتار فصل و فصل خطابمون را قرآن و بعد سنت توضیح دهنده قرآن انتخاب کردیم. بنابراین اگر ما این کارو میکنیم بر این مبنا، برام یک اصل موضوعی، یک اصل پذیرفته شده قبلی. و الا اگر الان بنده با یک ژاپنی به تعبیر ایشون نشسته بودیم صحبت میکردیم، اصلا باید تمام این مسائل رو بگذارم کنار، برم سراغ بحث دیگر. اگر این طور شد مسئله، بنابراین هم تو که عرض کردم، حق میشه یک چیز پادر حالا. خیلی خوب، ما در یک دوری هم عرض میشود که بود که کتاب مانی رو احیانا پذیرفته بودیم. ما که میگن نه ما، یعنی نیاکان مقدم ایران زمین، یه ادهشون پذیرفته بودن عرض مانی را. بنابراین اون موقع اگه میخواستن بشنن درباره حق و باطل بحث کنن، به جا بود که بشنن ببینن در طبق گفته های مانی حق چیز باطل چیز. آیا اینه؟ سوال میکنیم البته، میگیم آیا اینه یا فراتر از اینه؟ خب یک اگر هست کنم، اگر آیا تو من فراتر از این باشه، اگر براستی ما بتونیم یک معیار فراتر ثابت، یعنی اگر بتونیم این حق باید باشد رو مربوطش کنیم به اون چه هست، یعنی بگیم خواستگاه حق دومی حق اولیه، فکر میکنم یک پیروزیست، فکر میکنم یک موفقیتیه، فکر میکنم یک اوج گرفتنیست در باره حق و باطل، و فکر میکنم در اون موقع است که دعوت جهانی معنی پیدا میکنه. اینطور که اعلام میفرماید هیچ دعوتی حق اعلام جهانی بودن اصلا نداره، چون همه چیز نسبیست دیگه. اون موقع است که جامعه جهانی، نظام جهانی، اندیشه جهانی، فلسفه جهانی، دین جهانی، قانون جهانی معنی پیدا میکنه. و سلام علیکم، و از اونجا که میفرماید قرآن، از اونجا که یکی از مسائل قرآن اینه که پیغمبر به جهان اعلام میکنه، میگه یا ایها الناس انی رسول الله الیکم جمیعا، من پیامبر خدا هستم برای همه شما. خب این بدون اینکه واقعا حق بتونه یک معیار جهانی پیدا بکنه، چطور اصلا میشه این مبنا رو عرضه کرد؟ این که مستقیما حتی به خود قرآن هم مطلب مربوط میشه. خواهش میکنم آقا و بعد آقا بفرمایید.
از هیچ انسان متعارف به روش تصور کرد که خودش در باطن هم رو نخواهد کرد. در کلیه حرکات و رفتار انسان شخص برابط هست. ممکنه چیز دیگه ای رفتازی کنه، ممکنه دلائل دیگه ای، ولی خودش مرز رو میشه. و اگر میگر نگذاره که شعر سازمان رو به خود میبخندی با چشمان رو میبرده و به سود زندگیش این هم نمراد در خبار مراعات این خبار می شود با اشتفال مستنی کنید این خضایی باید
سخن آقا این است که معیارهای حق و معیارهای اخلاقی یک مسئله است، شکل تحقق بخشیدنش در سنتها و مکتبها و منطقه ها مسئله دیگر است. یعنی یک مثالی میزنیم، یعنی تواضع و اظهار محبت کردن در برخورد یک انسان به انسان دیگر، این مطلوبه، همه جا مطلوبه، به طور کلی مطلوبه. من دارم از زبان ایشون مطلوب عرض میکنم، همه جا مطلوبه، به طور کلی مطلوبه، منتها در یک جامعه ای برای این اظهار تواضع راست بر این است که تا به هم میرسن کلاهش رو بردارن، اون چه تفاوت میکنه اینه، اونجا به عنوان اظهار محبت و سلام و اظهار تواضع کلاه رو برمیداره، یک جا میرسه تعظیم میکنه، یک جا سلام علیکم میگه، یک جا شادوم میگه، یک جا گود مورنینگ میگه، یک جا گود مورنینگ یا بونجور میگه، بنابراین اون چه تفاوت میکنه یا عبارات است یا کیفیت برخورد است یا اون عملی است که نماینده اینه، ولی محتوای کلی شکلها متفاوت است ولی محتوای کلی یکی است. این بیان سرکار این بود دیگه. خوب در اینجا باید عرض کنم که دو مطلب پیش میاد. یکی این که اولا این محتوای کلی بالاخره چیست؟ اینطور که من از سخن سرکار فهمیدم میخواید که فرمایید حق آن است که با فطرت انسان پذیر برای فطرت انسان پذیرفتنی باشد، معیاری که انسان متعارف انسان حق آن است که برای فطرت انسان متعارف پذیرفتنی باشد. این یه چیزی میشه برمیگرده به سخن دیگه از دوستان که حق آن است که برای عموم پذیرفتنی باشد، چون انسان متعارف هم وقتی میخواید معنا کنید بگید یعنی انسان عمومی دیگه، انسان های استثنایی میدارید که نام بگید برای انسان عمومی پذیرفتنی باشد. حق آن است که برای انسان متعارف پذیرفتنی باشد. خوب حالا اگر یک نفر مارکسیست آمد در جامعه ما گفت آقا در جامعه بورژوازی مالکیت ابزار تولید یک امر پذیرفته شده است، عموما مالکیت ابزار تولید را میپذیرند پذیرفتنی براشون، حتی اون کارگرم برای خودش میپسنده اون کار فرما هم میپسنده، یا لااقل مالکیت شخصی یک امر پسندیده است پذیرفتنی است برای عموم. آیا می توانیم به این دلیل بگیم مالکیت ابزار تولید یا مالکیت شخصی حق است؟ جای بحثه. اتفاقا در بعضی از مکتب‌های بسیار رو من دیگه نمی‌خوام زیاد گسترش بدم بحث رو، می‌خوام به جمع‌بندی برسیم. در بعضی از مکتب‌های بسیار نو اصلا یک مبنای بنای فلسفی برای این مطلب درست شده که هر انسانی، هر تک انسانی قوانین جهانی وضع میکنه با همین معیاری که میفرمایید، میگه اون چه برای من خوب است برای همه خوب است، و به این ترتیب هر انسانی واضح یک سلسله قانون همگانی جهانی است. خود در جای خودش جای بررسی. متشکرم. بفرمایید.
بله. ربیع ابن حسین از در شرح حال او احوال و این شخص واقعا زاهد بیه که او خواست در تفسیر آیه یا بله بکنم که در تنام روزه حتی تونس او مرماس های بون یه مطلبی داره که واقعا نشان بینه از دیگه های که ندیه سر به اسلام بیدن که یه مطلبی داره خوب حضرت داره خوب حضرت داره بیدیش فقیر میاد در منده و ربیع میگوید که او را شکر دهید. در اون زمان شکر خیلی کم یا از مصر میامده یا از بنگاله گاهی در کردستان هم بود و یک بنگی نبود در دست از همه کرد. حالا بنده توانده رو بگرد رفقای اونجا در کسانی که بودی بودن بودن این جوده به تکاوتا شکر کنید که شکر برمید به تو بود بنوازی که بود من شکر دوست بود من باید بدن اگر پول بهش بدن، اگر نون بهش بدن، چی دیگه بدن، اون چیز که من دوست داشتم بهش ندادم. ملاحظه هستید که این آدم برای به چه جور حقش را ادا کنید، چه جور حقیقتی که برنات برای میشه. ما حالا به مدرسه دونه چیزی یک پولی بوده به یک فقیر، به تو بیاری محسسه، به یک بسر هم دیگه نواب، به یک تفیلیت مثل این پولی رو در یک بران پول خرسه، این به مطلب بول نیست. این یک چیزی که با کار کردیم، کار خوب کردیم، اما کردیم نماز بخاتون، همون چیزی که ربیع میگرد که من شکر را دوست دارم شکر دارم.
حالا در حال یه فرمایی که پس باز حق آن است که انسان اون چیزی را که برای خود دوست می‌دارد برای دیگران
در تفسیر این آیه شریف قسمت در تفسیر ابوالکتب از قول ربیع بن حسین
بله باز این برمیگرده به همون معیار که معیار حق این است که انسان با فطرت خودش، با قلب خودش، با روح خودش چیزی رو که پسندید او میشه حق. بله آقای لواسانی آقا و بعد آقای جنده
نظرات خود از رو میکنم من این بحث جنگان دیدن به چرا ماشه اصلا من چیزی که به اون ایتون دارم فهمیدم دو ایتون بزرگ جمعه اول من احترام کردم که این من میخوام نظر من نظر قرآنی ولی یاد باید هم این که حق رو باید بین این دو مطلب که شما فرمودید رابطه ای برقرار کنید به حقیقت هم همین من یک جمله رو به عنوان تعبیر و دیگر نوشیدم و عرض میکنم که نمیخواستم بگم خواستم در اتفاق بحث رو به سوالی عرض میکنم که بحثش این بودی که حق رو به عنوان مقداری در هر پدیده مقداری که به حیثیت کمالی تحرکات استثنایی اشیا رو تولید میکنه مقدار کمالی در هر پدیده و تحریف و ادنی بزن حیثیت کمالی حرکات استشمالی اشیاء رو توضیح کنه و وجود بالسته ایست که بالستنش ناشیت خواست نیم تحقیل تحقیل و تراکم این مفاهی نیم این تعبیر که من داشتم
اجازه دیگه نداره ایدی نداره اتفاقا اتفاقا آقای دکتر لواسانی در این که به سوی مطلب رفته است به سوی مطلب رفته به سوی مطلب رفته منتاش عبارت دکتر لواسانی سوی چی کنه یعنی به سوی مطلب به سویشون رفته آقای من
این بحثه بیشتا به حال شد البته من مکمل منتاش مستدید از آقا فرمیدن هر خونشی که کنی خواستی در سایده خودش خواستی و آیین دیدی که این را در سایده اصولا دست اینه که همینطور که یا فرمیده که اونشی که باید باشد ولی اونشی باید باشد از دیدگاه های مختلف فرق و ما نباید فراموش میکنیم که اصولا مسئله حق و باطل در روابط بین اشخاص مطرح هست و اونجای این مسئله مطرح میشه که جامعه باشد و بخواد برای نظام امر خودش دنبال این روابطی بگرد. بنابراین به طور اختصار از بکنم امکان بحثش هستم بخواه مکاسب مختلفی در دنیا بوده است و هست و خواهد بود. تمام این مکتبها ادعا میکنن اونسی که ما میگیم بهترین فرمول برای اداره امور اجتماعی است. پس بنابراین ما اونچه که ملاک هست به طور کلی برای حق و باطل اونچه که حالا میبینید فاضلات اسلام گفتن که اونچه هر چیزی حقیقت هست برای اونکه مفید دست و مفید است برای اینکه حقیقت هست که دیگران میگن از دانش ها آنچه اون رو انتخاب کنید که نفعش به جهت سودی بیشتر باشد مطالب مختلفی گفتن ولی مسئله اینه که ما باید ببینیم در مقاصد مختلف به اون چیز که ادعا شده کدام یک از اینها صلاحیت و ارزش این رو داره که بتونید یک نظام به اصطلاح عادلانه برگ گرفت بتوند ادعا بکند که یه جامعه رو به بهترین وجهی میتونه اداره بکنه. در این بحث آقایی که فرمودن را به این مسئله فطرت یکی از مسائل ادیان انگار کردن اینه که ما بیاییم نظامی برقرار بکنیم که بر مبنای فطرت بشر باشه. بنابراین این رو من نتیجه گیری میکنم این است که در حق و باطل ما باید معیار و میزانی که دنبالش میگردیم این معیار و میزان اداره یعنی بهترین وجه برای اداره امور جامعه این باشد. البته در این تعبیر توجه به معنا و ماده هر دو هست نه اینکه فقط این جنبه های مادی است.
آیا توضیح آقای مندس باز برای دوستان شنونده تونست یک معیار روشنی به دست بده؟ من بار دیگه عرض میکنم آقای تو مرید دقت کنید ما امروز در دنیا ملت ها داریم، سنت ها داریم، عادات داریم، برداشت ها داریم، مکتب ها داریم، معیار ها داریم، پذیرفته شده این حرفا. ولی شما میدونید خصوص امروز دنیا از نظر جالب همیشه اینطور بوده ها، ولی امروز همیشه هم در تاریخ اینطور بوده که یک گروهی کم یا زیاد شروع می‌کردن به شک کردن در این معیارها و تکامل اصلا از همینجا شروع شد. شک می‌کردن که این معیارها صحیح بیان. خب شک کنندگان حالا که می‌خواد این که شک کردن این که عذب شدن حالا چی؟ حالا که می‌خواد بعد معیار بعدی انتخاب کنه آخه با چی انتخاب کنه؟ با چه معیاری؟ پادر حالا و اصلا امروز امروز اتفاقا دنیای شک کنندگان هست دنیا. یعنی زمان ما از نظر گسترش میدان شک کردن در ارزش ها و تزلزل ارزش ها از اون دوره های بحرانی دنیا است. در تاریخ ارزش های پذیرفته شده مورد تردید قرار گرفته. خوب حالا میخواد انتخاب کنه، با چه معیاری انتخاب کنه؟ اگر پادر هوا بود، اگر ما گفتیم بالاخره هر کسی در جای خودش ببینه اون معیار پذیرفته در محیط خودش که بره دنبال همون، درست است، یک تکامل هم هست. مسئله مهمه، مسئله مهمه. آقا مثل اینکه سخنی داشتن،
من فکر میکنم هر چیزی در مسیر عدل الهی قرار بگیره این حق و در تمام ادیان هم این عدل خداوندی به برای بشر تمام مده و بشر برای این که به تکامل برسه اگر از این رویه پیروی بکنه، از عدل الهی پیروی بکنه، اون چیزی که مطلوبش هست به دست میاد. پس فقط میتونیم حق رو در عدل خداوندی، در مسیر عدل خداوندی بگیریم و این معیار برای ما معیار بزرگی است.
و عدل خداوندی چیه؟
قرآن میتونه عدل خداوندی باشه که تمام اون مسائلی که در عدل خداوندی هست چه چیز هست که برای نردهای مستقیم عدالت اجتماعی هست که از عدل خداوندی گرفته شده و هر عدالتی می‌دارید که در مقاصد شما اگر شما بررسی بکنید به یه سری مسائلی می‌خوان پی دارن که نظام‌ها رو بوده و این نظام‌ها تمام در عدل خداوندی بوده شده.
این را بفرمایید که همین بحث که درباره حق گفتیم عیناً درباره عدل مطرح بوده. که چی عدله؟ میگه در یک نظام سرمایه‌داری اگر انسان خانش رو به کسی اجاره بده، اولا حالا ما 30 تومن نه، ما 30 تومن ازش اجاره بگیره، این 30 تومن عدله. در یک نظام سوسیالیستی اگر 30 دینار هم بگیره ظلمه. خب ببینیم این عدل چیست. ما اهمیت این مطلع بحث رو برای همین میدونیم تمام بحث‌های بعدی باید روی این پایه روشن بشه که آیا ما یک معیار جهانی، یک معیار عمومی برای حق و عدل داریم یا نداریم. بفرمایید. من با فرمایششون مطلب رو تمام میکنم، جمع‌بندی کنم که وقت جلسه‌مون رو به تمامه.
استنباط بنده توجه به سخنرانی جناب عالی رو می‌دونستم به طور افواته به عنوان پزشک برای خودم یه استنباط مخصوصی دارم، ممکنه مورد قبول آقایون باشد، ممکنه نباشد. و اون این است که در کار جراحی ما سابق برید این دست هایی که تاندناش قطع می شود اینها رو انواع و اقسام تکنیک های مختلف گشت می گرفتیم. گاهی اوقات اینطوری گشت می گرفتیم، گاهی اوقات اینطوری گشت می گرفتیم. سالیش رو الاخره علم امروز ثابت کرد که این رو باید در وضعی به اسم پوزیسیون دو فونسیون گشت می گیریم. یعنی در اون حالتی که به نحو مطلوب ساخته شده است. و من فکر میکنم حق عبارت است از یک حالتی که به بهترین وجهی در اون شرایطی که خلق شده و آفریده شده به اون صورت باید باشد. حالا در قرآن، در انجیل، در تورات و تمام این مکاتب من فکر میکنم میگردم تا اون بهترین نمونهی که باید باشد اون رو پیدا بکنم و اون چیزی که خالقش به نحو احسن خلق کرده. حالا در هر کدوم از مسائل اجتماعی و یا زندگی یا هر کدوم از حتی کواکب این مسئله ای که به طور به قول معروف پوزیسیون دو فونسیون، من نمیتونم فارسی چیز بکنم،
موضوع هماهنگ،
هماهنگ. این به نظر من از نظر استنباط من از آزه هست.
اینات بفرمایید که از موقعی که آقا گفتن حق یعنی چیزی در جای خودش قرار بگیره تا ادامه بحث، تا استکمال آقای سرواسونی و تا پوزیسیون دو فونسیون آقای دور، اینا همه نشان دهنده این است که در این حال ذهن ها از معیار کلی عمومی برای حق هم به کلی دور نیست. اونها کار این بحث اینه که این چیزهای مجمل مبهم رو باز کنه، شکل بده. و من فکر میکنم اگر من عرض آن میخواستم قبل از این بحث بکنم اصلا روشن نمیشد درست. حالا با این مباحثه، با این گفتگو، زمینه برای اینکه حالا اون مطلب روی تو باید آماده کرده بودم از بکنم فراهم شده و و امیدوارم بتونه جا بیفته. مثلا عنایت بفرمایید، حق به معنی اول اون چه هست، واقعیت عینی. این توش جنگ و دعوا نبود، اصلا خیلی زیر آمده رد شد. اون چه هست، اگر بخواهیم در حق به معنی دوم، یعنی اون چه باید باشد، حالتی شبیه حالت اول، معنی اول پیدا کنیم، یک راه بیشتر نیست. و اون این که اون چه باید باشد از مبدأ اون چه هست برخیزد و سرچشمه بگیرد. یکی از عالی ترین خصلت ها و ویژگی های حق و باطل در قرآن کریم همین. حق قرآن به معنی دوم، یعنی اون چه باید باشد قرآن، در میخیزد از اون چه هست. بیان مطلب قرآن حق و باطل را در یک معنی سوم به کار برده که اون معنی سوم حلال این بحث و مشکله. اون معنی سوم چیه؟ عنایت بفرمایید. تا اینجا که ما آمدیم، حق به معنی اول مربوط به انسان و جهان هر دو بود. اون چه هست، بنده قدم بلند است، حق است که من قدم بلند، بنده دستم کوتاه است، حق است که دستم کوتاه، اون آقا باریک اندام است، حق است که باریک اندامه. واقعیت عینی. این خونه توی خیابان هلالی است، نزد خیابان کا، یک واقعیت است، حق است که همچینه. بنابراین حق به معنی اول، واقعیت عینی و اندیشه و برداشت و گزارش با مطابق با واقعیت عینی، این هم درباره انسان صرف میره، هم درباره جهان. حق به معنی دوم تا اینجا که آمدیم چنین به نظر میرسید که فقط درباره انسان باشه، چون این باید و نباید مربوط به چی میشه؟ مربوط به اختیار، مربوط به انسان میشه. پس حق به معنی دوم باید، این بایدها به چی مربوط میشد؟ به انسان. تا حالا این طوره تو همه افعال هم اینه که حق، ولذا علم حقوق میدانش کجاست؟ علوم طبیعی میدانش جهانه، هم انسان و جهان. یعنی علوم حقوقی، علم حقوق، شاخه‌های مختلف علم حقوق، فقط دایره‌اش کجاست؟ انسانه، در ارتباط با جامعه و در ارتباط با محیط. حالا قرآن میاد یک معنی سومی رو مطرح میکنه. قرآن میگه ما آسمانها و زمین را به حق آفریدیم. این یعنی چی؟ قرآن میگه الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا. تو این جهان را، این آسمان ها و زمین را باطل نیافریده ای، حق آفریده ای. یعنی چه؟ این یعنی چه؟ یعنی میاد، یعنی قرآن میخواد بگه که بله انسان‌های اندیشمند تفکر میکنن، میگن آسمان و زمین واقعیت عینی، یعنی سوفیست ایدالیست نیستن. اینو میخواد بگه؟ اینها اندیشه میکنن در آسمان و زمین و بعد میگن خدای ما فهمیدیم به اینکه سوفیست ها میگفتن که هر چیزی از پنداره، نه آسمان و زمین واقعیت عینیه. اینو میخواد بگه؟ یا معنی دیگری؟ یعنی معلوم میشه یا میخواد بگه آسمان و زمین تکلیف دارن یا خدا تکلیف داره، کدوم یکی؟ این حقی که اینجا هست و اون باطل، منظور اشاره به چیه؟ تکلیف آسمان و زمینه؟ باید و نباید مربوط به آسمان و زمینه؟ یا باید و نباید مربوط به خدا، کدوم یکی؟ این که میگه ما آسمان و زمین را به حق آفریدیم و اندیشمندان خداشناس جهت نگر میگویند این آسمان ها و زمین را باطل آفریدیم، این یعنی چی؟ این حق و باطل چیه اینجا؟ اولین مسئله حق و باطل در قرآن این معنیش میده. این ناظر است به اون مطلبی که ذهن بسیاری از دوستان از اول تا حالا بهش توجه داشت و اون اینه چه حق یعنی واقعیت عینی، یکی از واقعیت‌های عینی که قرآن ما را دعوت می‌کند به شناخت او و پای قرار دادن و مبنا قرار دادن او برای همه اندیشه‌های بعدی، این مسئله است که جهان هستی روندی هدفدار دارد. این جهان، این عالم هستی، عالمی بی هدف نیست. جهان هدف داره، آسمان ها و زمین هدف دارند، حتی انسان هدفی را که برای خودش انتخاب می کند در ارتباط با هدف دار بودن جهان است. جهان هستی حق است یعنی هدف دارد، جهان هستی باطل است یعنی هدف ندارد. ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا رب عذاب النار، پروردگارا این جهان را باطل نیافریدی. یعنی چه باطل نیافریدی؟ یعنی بیهوده، یعنی بی هدف. ما رفت دهنده معنی دوم است به معنی اول. اون معنی سوم اینه، حق یعنی واقعیت، یعنی هدفدار بودن واقعیت عینی، یا بگید واقعیت عینی ساماندار و هدفدار. سامان کافی نیست، ساماندار و هدفدار، یعنی واقعیت عینی که هر چیزی جایی دارد. پس حق یعنی هر چیز در جای خود بودن، اولین چیزی که به ذهن دوستان رسیده. اگر در عالم هستی جایی برای چیز نباشه، دیگه هر چیز جای خود یعنی چیز. هر چیزی جایی دارد و وقتی میگیم این حق است که در جای خود باشد، و وقتی میگیم باطل است که در جای خود نباشد. به این معنی حق به معنی باید حتی نسبت به جهان طبیعت هم درسته. این چیز حق است یعنی در جایی است که باید باشد، اونجا باید. و این باید خواستگاهش کجا؟ یعنی که باید باشد، یعنی متناسب با هدف کلی خلقت است. بنابراین اگر ما برای جهان یک هدف کلی قائل شدیم و گفتیم جهان هستی تحرکی دارد، پویاست، روندی دارد و این پویش به سوی یک هدف عمومی است، حق به معنی باید باشد حتی در جهان غیر انسان ها هم معنی پیدا میکنه. و اما در انسان ها، و اما در انسان ها مطلب دیگه بی‌معیار و پا در هوا نیست، دیگه هر کس سلیقه خود نیست. مسئله این است که و انسان نیز برای آفرینش انسان، قصه آفرینشه، برای آفرینش انسان، در آفرینش انسان، در هستی انسان طرحیست، نقشه‌ایست. این طرح برای هدفی است و متناسب با هدفی است. کدام کار عدل است؟ کدام کار ما انسان ها عدل است؟ کاری که با موندن انسان در مسیر استکمال و تکامل و رسیدنش به سوی هدفی که در عالم آفرینش برای او در نظر گرفته شده سازگار و هماهنگ باشد.